داره رخ میده مثلا نتیجه یک نظام قدرتی است که بر همه جهان مسلط، یک آدم، یک سری آدم پولداری که دارن جهان رو میگردونند و رسانه ها رو میگردونند و الان باعث شدن که نرخ جمعیت کاهش پیدا کنه، این نگاه درستی نیست و فهم درستی به ما نمیدوند. ما معتقدیم به اینکه این فرایندی که داره اتفاق میفته و در فرمایشات عزیزان هم بود اینه که این در واقع ذات نظام سرمایه داریه، یعنی یک نوع پروسس نه پروژه. این چیزی که داره اتفاق میفته ممکنه حالا سطوحی از پروژه بودنم داشته باشه، اما این در واقع نزدیکی نظام سرمایه با امر جنسی، پول در آوردن از امر جنسی، در واقع دامن زدن بر تنوع جنسی و چیزهای دیگه باعث شده که اصلا ناخودآگاه خانواده اهمیت خودش رو دست بده و در واقع نوع این تغییرات ساختاری تو سطح زیرین جامعه، عمیق‌تر جامعه، باعث شده که آنچه که در نمای جامعه در واقع ما میبینیم از نظر نرخ طلاق، نرخ باروری و چیزهای دیگه عوض بشه. این اگه ما بخوایم در واقع این فرایند رو تغییر بدیم هم باید تو همون سطح‌های زیرین کار کنیم، یعنی شاید تو مثلا تو جامعه مثل ایران این خیلی آگاهانه نباشه این تغییرات که داره اتفاق میفته، اما تا زمانی که این تعلق به نظام سرمایه‌داری داره، نوع هژمونی تفکر حاکم تو نظام دانشگاهی ما، تو به فرهنگ توسعه ما و چیزهای دیگه، همین در واقع غلبه سرمایه و سکسوالیته ایجاد میشه و به تبعش میشه چی؟ تبعش میشه هم که نرخ زادآوری کم میشه. این موضوعی که شما دارید میفرمایید درباره مثلا اهمیت فردیت، اندیویدوالیسم و چیزهای دیگه، در واقع برایندی از اون بسترهای زیرین جامعه است که داره اتفاق میفته و خب اون بسترهای زیرین مثل تغییر در واقع مفاهیم، بعضی از چیزهایی که مقدس بودن مثل مادری، مثل فرض کنید که فرزند آوری و چیزهایی از این دست، قداست خودشون از دست میدن. بعضی چیزهایی که قبیح بودن قبح خودشون از دست میدن، مثلا فرض کنید طلاق قبیح بوده، این قباحت در واقع کم کم داره کم رنگ میشه. فرزند آوری خواستنی بوده، این داره کم کم از بین میره. تعریف از لذت ها داره تغییر پیدا میکنه و فرد وقتی داره مقایسه میکنه این لذت ها رو، الزاما طعم فرزند آوری نمیده، چون میخواد تو زمان جوانیش بیشترین لذت رو ببره و همه اینا باعث میشه که اون در واقع انتخاب ها رو نکنه. اگه ما میخوایم فهم درستی به نظرم پیدا کنیم از این حوزه، باید هی بریم به بطن های عمیق تر و زیرین تر تا بتونیم اگه بخوایم اصلاحی هم کنیم از اونها اصلاحمون شروع کنیم.
کاملا درسته، ممنون از توضیحاتتون. آی کالدول در واقع توی تئوری جریان ثروت بین نسلیشون در واقع مطرح میکنه که جوامع گذشته جریان ثروت از پایین به بالا بوده، یعنی از فرزندان به والدین بوده، و توی دوره معاصر در واقع به خاطر تغییرات اقتصادی که اتفاق افتاده الان جریان ثروت از بالا به پایین شده. حالا شما در واقع بحث اقتصادی هم انجام دادین، این در واقع تغییرات اقتصادی به نظر شما چقدر میتونه در واقع توی کاهش نرخ رشد جمعیت تأثیر داشته باشه؟ در واقع به نوعی میشه استدلال کرد که در واقع مثل گذشته شاید فرزندان الان منبع در واقع ثروت نیستن توی این معنی، اگر توضیح بدیم ممنون میشه.
عرض بکنم خدمت شما که ببینید تغییرات فرهنگی که اتفاق افتاده در مورد بحث جمعیت، یعنی رهایی از تعهد و اینی که من زندگی میکنم برای خودم و این خودم خیلی مسئله آفریده به لحاظ فرهنگی، و همونطوری که آقای دکتر حسینی گفتن، ایران هم به هر حال چون تن داده به فضای سرمایه داری و مثلا دسترسی مثلا رسانه‌های مختلفی که وجود داره، ناخودآگاه تو ذهن آدم‌ها این موضوعات نشسته و خلاصه ما هم درگیر این تغییرات هستیم، نه به اون شدت، ولی به هر حال تو این مسیر ما هم در حال حرکتیم، حالا مگه اینکه بتونیم مسیر رو تغییرش بدیم. ببینید همونطوری که گفتم تغییر خانواده از شیوه سنتی، یعنی که همه با همدیگه کار میکنیم برای خانواده، این تغییر کرده و هر کسی داره برای خودش کار میکنه. واسه اینه که ما یه چیزی رو تو مثلا رسانه ها حتی در بین آدمای فرهیخته و دانشگاهی میشنویم که آقا در خارج فرزندان موقعی که میشه سنشون مثلا 15 16 18 اینا از خانواده میرن و بارشون رو از روی دوش خانواده ور میدارن، ولی نه در خانواده سنتی در همه جهان نه در ایران اصلا اینطور نبوده. این خانواده نقش حمایتی داشته واسه فرزندان و فرزندان برای خانواده، یعنی یک ارتباط کاملا دو سویه‌ای و حمایت اقتصادی، عاطفی، اجتماعی و همه اینها بوده. ولی الان در غرب یا در امریکا و اروپا چون این حمایت شکسته شده، چون این حمایت از بین رفته، چون کارکرد خانواده از بین رفته، فرزند رو از خانواده طردش میکنن. این اتفاق میفته. بحثی که میخواستم مطرحش بکنم اینه که مسیر انقلاب جنسی، به زبان عموم بخوام حرف بزنیم، تا اونجا پیش رفته که خود نظام سرمایه داری احساس خطر کرده. یعنی از بین رفتن خانواده الان برای اونا یک مسئله شده. ما میبینیم که فیلم هایی رو دارن میسازن توی هالیوود، توی کشور اروپایی، در مورد فرزند آوری، در مورد فرزند پذیری، یعنی آوردن فرزند از یه جای دیگه. حالا میشه سر این حرف، سر این بحث ها بیشتر حرف زد که مثلا فرزندان نامشروع توی به سر جوامع غربی افزایش پیدا کردن. منظور ما از نامشروع مثلا نخواندن صیغه و اینها نیست. فرزند نامشروع در غرب فرزندی است که پدر و مادر مسئولیت او رو نمیپذیرن، یعنی پدر معلوم نیستش که مثلا کی بوده، یا کسی مسئولیت اون فرزند رو به عهده نمیگیره. مثلا از نگاه مثلا دینی نگاه نکنیم، وقتی که میگه فرزند مشروع، فرزند غیر قانونی شاید بشه، نمیدونم حالا مثلا تعبیر دقیقش میتونه چی باشه، و این هم داره اتفاق میفته. منتها نظام سرمایه‌داری واسه اینی که خودش رو همچنان تطهیر بکنه و نگه داره، حتی توی فیلم ها این رو نشون میده که یک فرد مثلا همجنسگرا میره و فرزند میاره. یعنی حتی اونها هم میگن تو این لحظه هم باید خانواده حفظ بشه. ولی ما تو ایران گاهی اصلا متوجه ماجرا نیستیم، واسه مردم خوب حرف نزدیم، تبیین نکنیم، و ابعاد فرهنگی و اجتماعی ماجرا رو چون برای آدم ها ما تشریح نکردیم که در نبود خانواده چه اتفاقاتی میفته. یعنی دنیای بدون خانواده خیلی دنیای تاریکی خواهد بود، و چون این ابعاد فرهنگی اجتماعی رو واسه مردم ما توضیح ندادیم، در ناخودآگاه به اون سمت داریم میریم. اگر که بخوایم جلوی این مسیر رو بگیریم، برگردیم به سمت خانواده های سنتی، به زبان من برگردیم به سمت فرزندآوری، برگردیم به سمت اصلاح جامعه، باید با مردم حرف بزنیم و ابعاد فرهنگی و اجتماعی رو توضیح بدیم. البته خودم اولش مثلا بحث اقتصادی کردم، ولی واقعا نمیشه فرهنگ رو از جامعه زدود و بدون مباحث فرهنگی جامعه رو اصلاح کرد.
خب جناب آقای نوده فراهانی، یک سوال دیگه هم اینجا مطرح هست. کاربری از ما پرسیدم به نام خانم لیلا محمدی با شماره 0912 4 شماره آخر 3456، در رابطه با کودکان این مشکل چگونه قابل حله که دیگه نسل بعدی گرفتار این مشکلات نشن؟ راهکار به نظر شما چیه؟
ببینید اینجا باز به اصطلاح بحث فرهنگی جلو میاد دیگه. یعنی بحث فرهنگی اینه که ما بچه هامون رو به چه شیوهی داریم جامعه پذیر میکنیم. ما موقعی که خانواده تک فرزند داریم، اون فرزند یاد نمیگیره که چطور باید مثلا خواهر برادر داشته باشه، شیوه ارتباط با اونها چیه. حتی ابعاد حمایتی خانواده تو حالت مثلا تک فرزندی یا خانواده هسته‌ای خیلی کاهش پیدا میکنه. ما باید به این سمت بریم که خانواده ها از تک فرزند بودن در بیان حد الامکان، و بتونن ابعاد فرهنگی اجتماعی رو، باز تاکید میکنم چون خیلی مثلا مسئله مهمیه، بتونیم واسه بچه‌ها توضیح بدیم با گفتن حتی داستان‌های کهن، با خوندن شاهنامه، با گفتن داستان‌های دیرین میتونیم به این سمت حرکت بکنیم.
بله، در این لحظه ارتباطمون برقرار شده با خانم هانیه عظیم‌زادگان. با عرض سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مخاطبین فهیمه رادیو گفتگو. مقاله در سال 2017 در دانشگاه وسترن کنتاکی ایالات متحده منتشر شده با این عنوان The Transformation of Gender and Sexuality 1920s America. دگرگونی جنسیتی و تمایلات جنسی در دهه 1920 آمریکا. به صورت خلاصه بیان کنم دهه 1920 در آمریکا دهه جدیدی از Freedom and Exploration، آزادی و اکتشاف برای جوانان بود. با پایان جنگ جهانی اول در سال 1918 که یکی از دلایل اصلی دگرگونی جنسیتی جنگ بوده و اضافه شدن 19 ماده قانون اساسی در ایالات متحده در سال 1919، زنان نقشای برجسته‌تری در سیاست و اجتماع به دست آوردند. بعد از اون جنگ عامل جندرینگ اکتیویتی، یک فعالیت جنسیتی بوده که هر دو جنس رو مجبور به فعالیت‌های جدید می‌کرد، نقشایی که دیگه بر اساس تحصیلات یا صلاحیت‌های اونها نبود. اوایل قرن 20 نیو ایج آف سکشوال اکسپرشن، عصر جدیدی از بیان جنسی و تلاش برای تعادل جنسیتی آغاز شد. تفکر سکولار بیش از هر زمان دیگری گسترش یافت که در نیمه اول قرن 20 در هنر منعکس شد. فرهنگ غرب در سالهای پس از انقلاب جنسی شاهد دگرگونی فرهنگی و اجتماعی شگرف جنسی شد. انقلاب جنسی شامل افزایش مقبولیت روابط دگر جنسگرایانه و خارج از حالت تک شریکی بود و به دنبال اون مسائلی مانند جلوگیری از بارداری، برهنگی در ملأ عام، هنجار شدن همجنسگرایی و شکل‌های دیگر میل جنسی و قانونی شدن سقط جنین در این انقلاب مطرح شد. در طول دوره 80 تا 90 به انقلاب نوجنسگرایی اشاره می‌کنه. به صورت خلاصه بگم انقلاب نوجنسگرایی در حال از بین بردن الگوهای قدیمی تمایلات جنسی و جمع‌آوری مجدد اونها بود و به سه پدیده تجربی قابل مشاهده در نوجنسگرایی اشاره کرده: تفکیک حوزه جنسی، پراکندگی بخش‌های جنسی و متنوع سازی روابط صمیمانه که تأثیر مستقیم بر ساختار جامعه و دگرگونی نهاد خانواده داشته.
ممنون از شما خانم عظیم‌زادگان، متشکرم. جناب صادق‌زاده، در حدود یک دقیقه من آخرین سوالم رو میپرسم، اگر خیلی کوتاه جواب بدیم ممنون میشم ازتون. در با توجه به تغییراتی که الان در واقع شاهدش هستیم تو کل دنیا، روند در واقع حرکت خانواده به نظر شما به کدوم سمته و کشور ما هم به عنوان یک کشور در واقع اسلامی که در واقع خانواده از یه جایگاه خیلی مهمی برخوردار هست، به نظر شما چه سیاستهایی رو ما در این راستا باید اتخاذ بکنیم؟
خب به هر حال این بحثایی که ما مطرح کردیم امروز برای این نبود که صرفا مثلا مشکلات غرب رو بگیم و خداحافظ، برای این بوده که ما بتونیم درس بگیریم و اون چیزایی که در خارج از دنیا اتفاق افتاده رو برای کشور خودمون هم بفهمیم که چه کار باید بکنیم. و به طور خاص بحث جمعیت و فروپاشی خانواده در دنیا و به طور خاص کشورهای که میشه گفت پیشرفته، حالا اروپای غربی، آمریکای شمالی و شرق دور، تأثیرات خیلی عمیقی داشته. کاهش جمعیتی شدید باعث شده که نرخ جایگزینی از بین بره، یعنی و جمعیت بیاد زیر اون نرخ جایگزینی و به سمت کاهش جمعیت برن. حالا سوال اینه که خب بره چه اتفاقی میفته؟ ولی خب مسئله اینه که اقتصاد از جمعیت میاد، به طور خاص جمعیت جوان کارگر، جمعیت جوانی که کار میکنه، و هر چقدر جامعه به سمت پیری بره، کاهش جمعیت یعنی رفتن جامعه به سمت پیری. رفتن جامعه به سمت پیری یعنی از یه طرف اون نیروی کارگره و نیروی تولید کننده میاد پایین، ولی نیروی مصرف کننده ثابت میمونه. خب این یعنی اقتصاد و اون رفاهی که برای جمعیت هم وجود داره اونم میاد پایین. کشورهای پیشرفته دو روی کرد
تو اگر فقط
این مسئله در این حد، بله در این حد بگن که شرق دور عملا کاری نمیتونه، کاری نکرده و کشور مثل کره و ژاپن و الان دیگه وارد فاز بحران شدن. بودجه عمومیشون داره روز به روز بیشتر صرف هزینه‌های سالمندان میشه، بدهی عمومیشون داره بیشتر میشه، در حالی که تولید اقتصادی و مالیات داره میاد پایین. اروپا و آمریکا گفتن که خب ما جمعیت که خودمون نمیتونیم جایگزین کنیم، مهاجر میاریم و مرزها رو باز کردن برای مهاجرت حداکثری، که این خودش کلی بحران تو کشورشون به وجود آورده، از درگیری‌های نژادی، از به اصطلاح میشه گفت تروریسم حتی و خلاف و جرم، و تا به هر حال از بین رفتن هویت ملی.
بله ممنونم، متشکرم. جناب فرانی شما.
من در پایان میخوام عرایزم رو جمع بندی بکنم، اینه که این بحران در همه جهان وجود داره. موج چهارم فمینیست به این سمت رفته که تفاوت‌ها رو به رسمیت شناخته و حتی یه جریانی شکل گرفته تحت عنوان فمینیسم خانواده که از مادری مثلا حمایت 100% دارن میکنن و اتفاقا دارن به این سمت سوق میدن. یعنی مشکل کاملا جهانیه و در همه جهان ما مشکل خانواده رو داریم. البته تو ایران خب قبلا هم عرض کردم که به این شدت نیست، ولی به هر حال باید اینجا بایستیم. یه بخش زیادی از مشکل، مشکل نخبگانی ماست. یعنی جامعه دانشگاهی و نخبگانی ما اصلا سر این موج چهارم، موج فمینیسم خانواده اصلا حرفی نمیزنه و همش درگیر موج 1 و 2 و 3 نهایتاً اونجا وایستاده و این عدم گفتن موارد و عدم گفتن تغییرات واسه مردم باعث شده که شیوه تفکر اونها تغییر بکنه و تحت تاثیر قرار.
متشکر، بسیار ممنون. جناب حسینی شما اگر جنبندی دارین ممنون میشم. خب. در خدمتتون هستم.
ببینید بالاخره این بحران در سرزمین ما هم داره اتفاق میفته. میدونید که در طول تاریخ میشه گفتش که هیچ کشوری مثل ایران تعداد زاد و ولدش کم نشده، از تقریبا نزدیک به 4 نرخ زاد و ولد تقریبا رسیده به زیر 1 در سال گذشته و یه قسمتش بحث جهانی بوده که ما مطرح کردیم، نگاه ها بوده، بینش ها بوده، نگرش ها بوده که باید جدا اصلاح بشه در مسیر توسعه ما، در اهمیت دادن به نظام سرمایه، در رابطه سرمایه با سکسوالیته، در رابطه رسانه با امر جنسی باید تجدید نظر بشه. اما اینها یه مقداری بحثای عمیق‌تر، طولانی مدت‌تر. اگه بخوایم یه ذره عملیاتی‌تر مطالبه گری کنیم از حاکمیت که بخواد تغییر روندی بده، اونم اینه که بالاخره این نوع از زندگی که الان در ایران با این نرخ تورم، با این وضعیت اقتصادی داره رقم میخوره، امکان ازدواج از بسیاری از طبقات اجتماعی گرفته و باعث شده که ما از نظر آماری در بدترین شرایط تاریخ آماری خودمون از نظر تعداد ازدواج، از نظر تعداد طلاق و از نظر نرخ باروری قرار بگیریم و قطعا حاکمیت باید به فکر ایجاد زمینه‌های ازدواج برای نسل جوان توی سنین مناسب تر باشه. این میتونه با راهکارهای شبیه به حذف سربازی یا کاهش زمان اون، تسهیل در واقع دسترسی جوانان به مسکن، ایجاد اشتغال، کوتاه کردن دوره تحصیلات تکمیلی و حتی دوره تحصیلات 12 ساله، اینها در واقع زمینه رو فراهم کنه تا نسل‌های آینده بتونن زودتر به امکان ازدواج برایشون از نظر اقتصادی و زمینه‌های اجتماعی فراهم بشه. اینها راه‌هایی است که میتونه در میان مدت و حتی شاید کوتاه مدت یک سری از آسیب‌های ما رو توضیح در واقع بحث ازدواج و زادآوری تغییر بده.
ممنونم از توضیحاتتون، متشکر.
خواهش.
با برنامه بحران خاموش در خدمت شما عزیزان بودیم از رادیو گفتگو در محل خبرگزاری مهر. این برنامه رو به سمع شما مخاطبان عزیز رسوندیم. موضوع این برنامه اختصاص داشت به موضوع انقلاب جنسی. این برنامه با مشارکت و همکاری خبرگزاری مهر تهیه و تولید می شود. ضمناً موضوع برنامه هفته آینده نیز اختصاص خواهد داشت به طرح جوانی جمعیت. از اینکه شنونده برنامه ما بودین بسیار سپاسگزارم. خدا نگهدار.
زمستان است. صدای ما را از پشت ماسک می شنوید. در سرمای کرونایی امسال استفاده درست از انرژی و مصرف بهینه برق و گاز علاوه بر تأمین گرما و روشنایی برای همه ایرانیان با کاهش میزان آلاینده‌ها به حفظ محیط زیست کمک می‌کند و سلامتی را برای همه ما به همراه خواهد داشت. بیایید این روزها بیشتر همدل باشیم. شرکت توانیر.
حضور شما عزیزان، اعلام میکنم که زمان اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12 میباشد و اما تلاوت آیات نورانی کلام الله مجید در آستانه اذان ظهر به افق تهران التماس دعا داریم از فرد فرد شما هممیهنان عزیز.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد سید متولی عبدالعال. الله